دوازده شب ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده ارجمند، امروز پنج شنبه دوم آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 23 نوامبر سال 2017 میلادی است. طی ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت، جمشید زند.
با سلام. رهبران سازمان‌های فلسطینی الفتح و حماس و 11 گروه دیگر فلسطینی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تا پایان سال آینده میلادی توافق کردند. در بیانیه‌ای که به دنبال دو روز مذاکرات فشرده در قاهره منتشر شد، رهبران گروه‌های فلسطینی از کمیسیون انتخابات خواستند مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند. در این بیانیه از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم خواسته شده پس از مشورت با دیگر گروه‌ها تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کند. چند هفته پیش رهبران الفتح و حماس برای تشکیل دولت واحد و سپردن کنترل غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین به توافق رسیدند. قرار است حماس هفته آینده کنترل غزه را به نیروهای تشکیلات خودگردان واگذار کند. گروه حماس حدود 10 سال پیش کنترل غزه را با 2 میلیون نفر جمعیت در دست گرفت. آمریکا عملیات نظامی ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را پاکسازی قومی اعلام کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از احتمال اجرای تحریم‌های هدفمند علیه عاملان این عملیات خبر داد. به گفته آقای تیلرسون، سوء رفتار برخی از ارتشیان، نیروهای امنیتی و اوباش محلی 100,000 نفر را مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان کرده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر ارتش میانمار را به قتل، تجاوز جنسی گسترده، آتش زدن خانه‌ها و خشونت علیه روهینگیایی‌ها متهم کردند. عملیات نظامی ارتش در ایالت راخین پس از حمله گروهی از شبه نظامیان مسلمان به ده‌ها ایستگاه پلیس آغاز شد. در عرض چند هفته پس از آغاز این عملیات بیش از 600,000 تن از مسلمانان روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش پناهنده شدند. نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. هر سه کشور توافق کردند فعالیت‌های خود را در راستای تشکیل کنگره ملی سوریه متمرکز کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوان گفت به دیپلمات‌ها، نهادهای امنیتی و دفاعی از کشور دستور داده شده برای تعیین افراد و گروه‌های شرکت کننده در این کنگره و تاریخ برگزاری آن برنامه‌ریزی کنند. تشکیل کنگره ملی سوریه به گفته آقای پوتین یکی از نخستین اقدام‌ها برای گفتگوی جامع و فراگیر در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. گروه‌های مخالف بشار اسد و آمریکا که حامی گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه است، تاکنون واکنشی به برگزاری این نشست و نتایج آن نشان ندادند. ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی بیت‌اللهی، رئیس پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش داده است که منع ساخت و ساز در تهران تصویب شده و تصویب این قانون برای کلان شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و کرج به مراحل نهایی رسیده است. به گفته آقای بیت‌اللهی، 55 کیلومتر مربع از شهر تهران در حریم گسل‌ها قرار دارد و در صورت اجرای قانون گام بزرگی در کاستن از خسارات ناشی از زلزله برداشته می شود. وی همچنین گفت در ایران 320 گسل وجود دارد و این گسل ها در مراکزی که تمرکز جمعیتی دارند قرار گرفتند. در زلزله هفته پیش کرمانشاه بر اساس آمار رسمی 444 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر مصدوم شدند. ایران یکی از مناطق زلزله خیز خاورمیانه است و کارشناسان و مقامات دولتی بارها درباره پیامدهای وقوع زلزله در شهرهای بزرگی مانند تهران هشدار دادند.
جمشید زند اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. گفتگوهای ایران، روسیه و ترکیه پیرامون آینده سوریه.
مسئله کنگره ایست که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری آغاز بشه.
دیدار فرماندهان نظامی ایران، روسیه و ترکیه در سوچی.
اون گونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده.
جایگاه سپهسالار ایرانی در نابودی داعش.
نامه سردار سلیمانی اگر کسی تحولات سوریه رو پیگیری نکرده باشه، یک تصویر بسیار برازنده ای از حضور صرفاً ایران و نیروهای اقماری ایران.
پشتیبانی وزیر کشور از برگزاری روز کوروش بزرگ نزدیک یک ماه پس از اقدامات جمهوری اسلامی جهت ممانعت از برگزاری. کنسرت‌های اروپایی شهرام ناظری برای زلزله زدگان.
خاک پشت خاک، سنگ پشت سنگ، روی گل‌های پتوها خاک می‌ریزد.
از مجله نیمه شب همراه شماییم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان همتایان خود از ایران و ترکیه در روز چهارشنبه بود و همچنین با رئیس جمهور آمریکا و مقامات عربستان سعودی، مصر، قطر و اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و پذیرای رئیس جمهور سوریه هم بود تا از آمادگیش برای رعایت توافقاتی که قرار است در روزهای آتی درباره سوریه حاصل شود اطمینان یابد. پوتین روز چهارشنبه در سوچی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. آنا رایسکایا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه به سوچی سفر کردند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کنند. روسیه، ترکیه و ایران حدود یک سال پیش درباره آتش بس در سوریه به توافق رسیدند و طی سال جاری میلادی 7 دور مذاکره در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کردند که مهمترین نتیجه آن ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه بود. این 3 کشور بدون هیچ اشاره به ائتلاف بین المللی اکنون خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می دانند. اکثر رسانه‌های روسی چهارشنبه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه را به کنفرانس یالتا که تعیین کننده سرنوشت جهان در پی جنگ جهانی دوم بود تشبیه کردند. سرگی استراکان، تحلیلگر روزنامه کامرسانت، این 3 کشور را متفقین جدید و پیروز مهمترین جنگ قرن 21 می داند.
اتفاقات سوچی شبیه کنفرانس یالتاست. رایزنی های متعدد صورت گرفته و بازیکنان متفاوت درگیر بحران سوریه بودند. اما روشن است بدون مداخله روسیه سوریه تجزیه می شد و یا به دست تروریست ها می افتاد. در پی پیروزی نظامی در سوریه، روسیه در صدد است رهبری روند حل سیاسی این بحران را بر عهده گیرد. ممکن است همچون میان متفقین در پی جنگ جهانی دوم بین روسیه، ترکیه و ایران نیز اختلاف رخ دهد. اما امروز آنها پیروز هستند و در حالی درباره آینده سوریه تصمیم می‌گیرند که کانون تصمیم گیری از غرب به شرق منتقل و برای کشورهای غربی و سایر بازیکنان نقش بازیگر درجه 2 در نظر گرفته شده. به دلیل موقعیت استثنایی سوریه شاهد آن هستیم که نه تنها آینده این کشور و حتی کل خاورمیانه که نظام جدید بین المللی در سوچی تعیین می شود.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اعلام کرد 98% قلمرو سوریه تحت کنترل نیروهای دولتی درآمده. روسیه، ترکیه و ایران میگویند در نتیجه این همکاری سه جانبه خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته و میتوان کمتر به اقدامات نظامی و بیشتر به گام‌های سیاسی برای حل این بحران توجه کرد. سه‌شنبه نظامیان ارشد روسیه، ایران و ترکیه در سوچی درباره ادامه هماهنگی به منظور نابودی بقایای تروریسم در سوریه و حفظ آتش‌بس در این کشور به توافق رسیدند. از سوی دیگر، موسکو مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است که احتمالاً شنبه 2 دسامبر 11 آذر ماه در سوچی برگزار می شود. حسن روحانی پیش از عزیمت برای نخستین اجلاس سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه گفت:
این اجلاس در واقع بین دو حادثه مهم داره تشکیل میشه. حادثه پیش از اجلاس امروز موفقیت رزمندگان اسلام در برابر داعش و تروریسم در منطقه است. نکته دوم در این اجلاس مسئله کنگره است که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری آغاز بشه برای آینده سوریه.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه با رئیس جمهور سوریه که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود دیدار کرد. به گفته سخنگوی کرملین، هدف از این دیدار بررسی طرح صلحی بود که در سوچی محل برگزاری اجلاس سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران و همچنین در ژنو که تا چند روز دیگر میزبان 8th دور مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا کنارگیری اسد از قدرت بررسی شده گفت: سناریوهای مختلف قابل بحث است، اما این مردم سوریه هستند که باید بدون مداخله خارجی درباره آینده کشورشون تصمیم بگیرند. الکساندر شومیلین، کارشناس خاورمیانه، حل بحران سوریه را همچنان دور از دسترس می‌داند.
درباره قدم‌هایی که باید برای حل بحران سوریه برداشته شود، سؤال‌ها فراوان است که نه روسیه و نه سایر طرف‌های درگیر پاسخی برای آن ندارند. چگونه حکومت اسد تثبیت خواهد شد؟ به زور نظامی ایران؟ اما تقویت ایران در سوریه برای رقبای منطقه‌ایش غیرقابل قبول است. با کردها باید چه کار کرد؟ چگونه بلند پروازی های ترکیه در سوریه مهار می شود؟ چه کسی در بازسازی سوریه نقش خواهد داشت؟ کشورهای غربی که همچنان رفتن اسد را به عنوان پیش شرط مطرح می کنند و یا روسیه و ایران که هر دو با مشکلات مالی دست به گریبانند؟ مهمترین انگیزه کرملین برای تسریع تحرکات سیاسی پیرامون سوریه ضرورت خروج نظامی از این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. اما نه تنها امیدی به حل سریع بحران سوریه نیست که با این تهدید روبرو هستیم که هر گونه بی احتیاطی ممکن است کل خاورمیانه را بی ثبات‌تر از پیش کند.
رئیس جمهور روسیه در 2 روز گذشته با پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل، امیر قطر و رئیس جمهور مصر درباره سوریه تلفنی رایزنی کرد. همچنین سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان یک تماس تلفنی بیش از 1 ساعته درباره اوضاع در سوریه، ایران، افغانستان و کره شمالی تبادل نظر کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیش از دیدار سه رئیس جمهور، فرماندهان نظامی سه کشور هم با هم دیدار و تبادل نظر کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میپرسد دیدار فرماندهان نظامی پیش از ملاقات رئیسان جمهوری چه مفهومی میتواند داشته باشد. حسین آریان:
اینها به باور من برای هماهنگی در رابطه با وظایفی است که برای خودشون در سوریه قائل شدند. در حال حاضر اونگونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده و بیشتر بخش غرب سوریه به غیر از نقاطی اینجا و اونجا در اختیار اسد هست و حالا به باور من تصمیم گیری بر این که بعد از این چه کارهایی باید بکنن. روسیه کار خودش رو تقریبا تمام شده میدونه، ولی در مورد ایران و ماندنش هیچ گونه فشاری اون گونه که آمریکا و سایرین میخواهند به ایران نیاورده و لاوروف هم این رو تایید کرده. از این به بعد بایستی مسائل سیاسی حل بشه و در واقع با سازی سوریه شروع بشه و یک امنیت نسبی در اون کشور برقرار بشه. همه این وظایف به کمک در واقع نیروهای زمینی است و به همین جهته که اینها دور هم جمع شدن و دارن هماهنگی میکنن که این راه حل ها را ارائه بدن به رهبران سیاسی که برای نشستشون به نتیجه نهایی برسن.
شما گفتین که روسیه کار خودش رو تا حدودی تمام شده تلقی میکنه. البته این مبتنی بر واقعیت هم میتونه باشه، چون در طول نبرد با داعش وقتی که روسیه به کمک نیروهای نظامی ایران و روسیه شتافت، نیروی روی زمین نفرستادش، در واقع نیروهای مستشاری شاید بودن ولی بیشتر متمرکز شد بر حملات هوایی، در واقع نیروی هوایی این کشور بیشتر عملیات داشت. منظور شما وقتی که میگین کار خودش رو پایان یافته تلقی میکنه، یعنی همین سورتی پروازهایی که داشته و حملات هوایی رو پایان یافته تلقی میکنه و اصلا نمیخواد در زمین به کمکهایی که احیانا داشته، کمکهای لاقل مستشاری که داشته ادامه بده؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه روسیه کار اصلیش در واقع پشتیبانی هوایی، حملات هوایی و در واقع حمایت از نیروهای زمینی بود، یعنی ارتش سوریه، شبه نظامیان سوری، نفرات سپاه پاسداران و کسانی دیگری رو که جمهوری اسلامی به نام لشکر فاطمیون و زینبیون برده بود اونجا. کارش پشتیبانی در هوا بود. نیروی زمینی رو در واقع همین نیروهایی که گفتم تشکیل میدادن، درست برعکس آمریکا که پشتیبانی هوایی میداد ولی کردها در واقع نیروی زمینیش بودن. به همین جهتی که حالا تقریبا کار روسیه به پایان رسیده، ولی این به معنای اون نیست که سوریه رو ترک خواهد کرد یا پایگاه های خودش رو در سوریه حفظ نخواهد کرد. ولی با همه این احوال کار بسیار بسیار زیاد و مشکلی در پیش است برای تمام بازیگران در اون منطقه، ایران، روسیه و همینطور ترکیه، برای اینکه هنوز مسائل سیاسی به نسبه حل نشده و سوریه واقعاً به طور کامل فلج شده و بازسازی اون سالهای سال طول خواهد کشید و کار بسیار مشکلی خواهد بود. و اینکه چه کسانی میخواهند سوریه رو در بازسازیش کمک بکنند یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که همین بازیگران باید در موردش به نتیجه برسند و یا راه حلی ارائه بدن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی. در ایران در حالی که بیشتر مقامات ارشد از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرماندهی نیروی برون مرزی سپاه پاسداران در پیام‌ها و بیانیه‌های پایان سیطره گروه داعش در عراق و سوریه را تبریک گفتند، اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پیش از سفر به روسیه گفت که مسئله داعش در منطقه هنوز تمام نشده است. در میان بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی در تبلیغات وسیع فرماندهی سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را عامل اصلی شکست داعش در عراق و سوریه معرفی می‌کنند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین دیدگاه وی را در این زمینه جویا شده است. حسین علیزاده:
پیکان داعش در تبلیغاتی که قویاً اعمال می‌کردن در بخشی جاهاش متوجه ایران بوده. تلفیقی ایجاد کرده بودن اینکه نیروهای رزمی ایران آمدن که منطقه رو شیعه بکنن. در همین راستای تبلیغات داعش شاهد بودیم که حملات تهران در خرداد ما اتفاق افتاد، گفتن که اون حمله به آرامگاه آیت‌الله خمینی و مجلس شورای اسلامی توسط داعش اتفاق افتاده. پس بنابراین شواهد کافی وجود داره که جمهوری اسلامی به درستی داعش رو یک دشمن بالفعل تلقی کرده باشه و طبیعتا در مقام مقابله با او هم بر آمده باشه. این چه که امروز آقای سلیمانی تبریک میگه و آقای خامنه ای هم متقابلا به او تبریک میگه و این فضای تبلیغاتی وجود آمده، این هستش که ما توانستیم این دشمن بالفعل خودمون رو از پهنه گیتی حذف بکنیم، که البته در اینجا من کمی تأمل دارم.
آقای علیزاده، یه نگاهی هم به نقش تمامی نیروها و عوامل شکست دهنده داعش در عراق و سوریه داشته باشیم. در اظهارات آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی هیچ اشاره ای به مثلا نقش روسیه در پیروزی بر داعش در عراق و سوریه نمیشه و بیشتر اشاره هست بر روی محور مقاومت، همان نیروهای شیعه مورد حمایت ایران. ارزیابی شما از این مسئله چه است؟
ببینید، نامه سردار سلیمانی اگر کسی تحولات سوریه رو پیگیری نکرده باشه، یک تصویر بسیار برازنده ای از حضور صرفاً ایران و نیروهای اقماری ایران، مثلا نیروهای افغانی یا پاکستانی یا حزب الله لبنان، این رو ترسیم میکنه برای ما، که البته این واقعیتی غیر قابل انکار، اما تمام حقیقت این نیست، به هیچ وجه این نیست. آنچه که امروز موجب معدوم شدن دولتی به نام دولت داعش شده برای من همان معنی را میدهد که موجبات معدوم شدن دولت طالبان در اتفاق افتاده. جنگ داخلی سوریه به جنگ فرسایشی بسیار شدید منتهی شده بود. اگر نبود پوشش بسیار بسیار مؤثر هوایی که روسیه به کار بردش، حتی در خبرها اومده بود که از دریای خزر موشک‌های بالستیکی، یعنی از این راه بسیار طولانی با موشک‌های بالستیکی راحت اهداف داعش رو مورد حمله قرار دادن. آیا اساسا قابل تصور هستش که صرفا نیروی زمینی که ایران وارد اونجا کرده بودش میتوانستش بر نیروی داعش غالب بیایه؟ اینجا من تردید دارم، گرچه حذف داعش یک تهدید رو از کلیت کشور ایران حذف کرده، اما به این معنی نیست که این پیروزی صرفا به دست ایران و نیروهای ایرانی تحقق پیدا کرده. علاوه بر روسیه، ما تازه شاهد بودیم که ایالات متحده یک ائتلافی از 40 کشور درست کرده بودش و در مقاطعی ایالات متحده حمله به مواضع داعش کرده بودش. و از سوی دیگر هم میتونیم بگیم که ترکیه هم دخل نظامی خودش رو وارد شد. یکی از مجموع این عوامل منتهی به شکست داعش شد. اگر که بی تردید نقش زمینی جمهوری اسلامی و نیروهای اقماری ایرانی قطعاً نقش بارز و
مؤثری. آقای علیزاده، به رغم آنچه که بیشتر مقامات حکومتی ایران از حذف کامل داعش تا به اینجای کار سخن گفتند، اما می‌بینیم که روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قبل از سفر به روسیه گفت که کار داعش هنوز تمام نشده. از سوی دیگر هم ما فعالیت‌های داعش رو در افغانستان و لیبی می‌بینیم. ارزیابی شما چه است؟
به نظر من ارزیابی آقای روحانی بسیار بسیار دقیقی هستش. همونطور که دولت طالبان در افغانستان معدوم شد، اما تفکر طالبان معدوم نشده و همچنان هم در گوشه و کنار توان رزمی خودشون رو دارند و به کار میگیرند، عیناً قصه داعش هم از همین قرار هستش. تا داعش به عنوان یک تفکر پاک نشدنی، به عنوان یک تفکر شوم تکفیری الهی به هیچ وجه پاک نمیشه، اما به عنوان حضور نظامی خودش در سطح یک دولتی که پاسپورت صادر کرده بود، سکه ضرب کرده بود، برای خودش دولتی داشتش، بله این معدوم شده، اما قدرت بازسازی خودش رو به گمان من داره. رهبرش ابوبکر بغدادی همچنان زنده هستش، حضور مؤثر در افغانستان پیدا کرده، یعنی بخشی از نیروهایی که طرفدار طالبان بودن الان واحد داعش الا طالبان شدن. در لیبی که وضعیت وخیمی داره، در اونجا حضور دارن. پس بنابراین ارزیابی آقای روحانی ارزیابی درستی است که داعش به عنوان یک تفکر معدوم نشده، حتی به عنوان توان رزمی خودش هم معدوم نشده. اگر چه در سطح یک دولت خودخوانده، بله میتوان گفت که دیگر وجودش از عراق و شام پاک شده.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای قاسم سلیمانی با غرور و افتخار به محضر ولی فقیه اعلام کردند که پدیده داعش تمام شد. ای کاش روزی بشه که تفکر داعشی از بین بره. تفکر داعشی یعنی انسانها رو بر مبنای دین و مذهب و نژاد و رنگ طبقه بندی کردن، استانهایی رو محروم نگه داشتن به جهت اینکه سنی مذهبن و وحشت از اینکه مبادا علیه حکومت شیعی قیام کنن. شیخی رو دیدم بر منبر که اعتراض میکرد چرا خانمها صلوات فرستادن، صدای صلوات زنها رو حتی حق ندارن مردها بشنون. این تفکر داعشی، امیدوارم یک روزی تفکر داعشی از بین بره در ایران، در عربستان و کل جهان.
اینا توی سوریه که لشکرکشی کردن میگن مستشاری کار میکنیم، در یمن هم که میگن ما معنوی از حوثی‌ها دفاع میکنیم. سوال من اینه، اگر در زمان انقلاب ایران که اسمشو من انقلاب نمیذارم میگم شورش علیه حکومت رسمی مردم تو خیابونا ریخته بودن، اگر همون موقع آمریکا یا هر کشور دیگه ای میخواست حمایت معنوی به همین شکلی که آقایون دارن الان از بشار اسد و حوثی‌های یمن میکنن میکرد و اگر میومد و میزد و میکشت و میبرد، اون موقع این آقایون جوابشون به افکار عمومی دنیا اون موقع چی بود؟
کجای دنیا این همه ظلم هست؟ با این همه ثروتی که ایران داره چه گناهی کردن این ملت؟ این ملت قیم نمیخوان، این ملت خودشون هر یکیشون شعورش خیلی بیشتر از این آخونده و این خامنه ای و این سردمدارای آرتگر هست. چرا این ملت رو رها نمیکنن؟ میخوان به کجا ببرن این سرزمینو؟ هیچیش با هیچ چیزی دیگه براش نمونده. خوشسالی، فحشا، بی‌عدالتی، بیماری، ظلم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ستاد تنظیم بازار در واپسین جلسه خود تصمیم گرفته تا قیمت نان در سراسر ایران تا 15% افزایش یابد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارشی دارد درباره افزایش قیمت نان در کشور.
تاریخ سیاسی ایران چندین اعتراض مردمی را به خاطر سپرده که موضوع آن نان بوده، از دوره قاجار گرفته تا آخرین آن که در سال 1321 خورشیدی اتفاق افتاد. بلواها یا شورش‌های نان البته با قحطی، نبود نان و احتکار گندم مرتبط بودند، اما این بلواهای تاریخی بر سر نان نشان از اهمیت نان در سبد غذایی ایرانیان دارد. گزارش سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف سرانه نان در میان ایرانیان به 180 تا 190 کیلوگرم در سال می‌رسد. تمام این اتفاقات، آمار و ارقام نشان می‌دهند که خبر افزایش تا 15% قیمت نان که از ابتدای آذر ماه امسال اعمال شد تا چه اندازه می‌تواند بر سفره‌های ایرانیان نقش بازی کند. تعیین قیمت نان در تهران به اتاق اصناف ایران سپرده شده و در دیگر استان‌ها کار در دست استانداری هاست تا با توجه به شرایط خاص هر استان بتوانند نرخ جدید نان را تعیین کنند. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این تصمیم ستاد تنظیم بازار به تلویزیون ایران چنین میگوید:
نظر اتحادیه‌های صنفی حداقل افزایش 30% رو برای 3 سال گذشته داشتند. مجموعه دوستانی که در صدا تنظیم بازار بودن با افزایش 15% موافقت کردند. شرطش هم اصلاح شانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور بوده که اتاق اصناف مکلف شد بحث وزن نان رو با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به نوعی بازتعریف بکنه. اگر این اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم حداقل بحث کیفیت نان در تولید اصلاح بشه و مقدار انشاءالله بهبود پیدا کنه.
قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز برای توجیه این افزایش قیمت به تثبیت نرخ نان در 3 سال گذشته و نرخ تورم در این 3 سال و همچنین افزایش قیمت دیگر نهادهای تولید نان اشاره دارد.
از سال 93 یه نرخی رو به نونوا داده شده و 3 ساله که همون قیمت نانی بوده که به فروش رسیده تا امروز. و اکثر همکاران در سراسر کشور اعتراضاتشون هر روز به اتحادیه موجود هست و اعتراض میکنن که آقا قیمت نان ما با توجه که آب، برق، گاز، تورم، حقوق کارگر هر سال گرون شده، هیچ درآمد ما اضافه نشد که کم شد.
البته نانوایان ایران منتقدانی دارند. مصرف کنندگان پرشمار نان میگویند اگرچه قیمت‌ها در این 3 سال ثابت مانده، اما نانوایان با شیوه‌های دیگر از جمله کوچک کردن چانه‌های نان در واقع کم فروشی کردند. محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با صدا و سیمای ایران معتقد است که همکنون نانوایان از استانداردهای وزنی و قیمتی عدول می‌کنند و هزینه‌های این رفتار را مصرف کنندگان می‌پردازند.
بیشترین شکایات و اعتراضات مردم راجع به نانه، از 3 جهت. یکی از جهت کم فروشی یا همون بس کم کردن وزن خمیر یا چونه که بهش میگن، یکی از جهت کیفیت نان و یکی هم از جهت فروش اجباری نان کنجدی، و از این وضعیت مصرف کننده داره متضرر میشه.
بر اساس توضیح یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار نیست در سراسر ایران الزاماً قیمت انواع نان به میزان 15% افزایش یابد.
به استانداران اختیار دادن بر اساس جدول نرخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به بررسی هزینه های نانوایی ها با احتساب اقلام هزینه اقدام کنند و اجازه داد که تا 15% اگر افزایشی نیاز بود افزایش داده بشه.
اما صدور مجوز افزایش قیمت نان تا 15% مخالفانی دارد، از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اشاره به اثر تورمی گران شدن نان و تأثیر آن بر سفره گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی با این تصمیم مخالفت کردند. آنطور که قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه صنف نانوایان نیز می‌گوید، با این افزایش قیمت نان بعید است معجزه‌ای برای کیفیت یا اصلاح امور در حوزه آردنان اتفاق بیفتد.
نه. ببینید، اگر می‌خواید معجزه بشه، نه معجزه‌ای نیست. این یه مسکنیه که در حال حاضر می‌خوایم نونوا رو زنده نگه داریم و کارگراشو.
نرخ تورم در سال‌ها و ماه‌های اخیر رقمی در حدود 10% بوده است. و نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به شکل کنترل شده ای بسیار کمتر از نرخ تورم متوسط بود. اما چند ماهی است که شاخص بهای این گروه در سطوحی بالاتر از حتی نرخ تورم متوسط در نوسان است. در 7 ماه امسال شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با نرخی بیش از 14% افزایش یافته است. افزایش قیمت نان که همچنان در فرهنگ ایرانی قوت لایموت خوانده می شود و اثر قیمتی آن که بر سفره دهک های پایین درآمدی بیشتر خواهد بود، این انتظار را پررنگ می کند که در ماه های آینده نرخ های تورم بالاتری برای شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رقم بخورد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می داد در ادامه مجلدی نیمه شب از کنسرت های اروپایی شهرام ناظری خواهیم شنید که در پی برگزاری کنسرت وی همراه با کامکارها در ایران برای گردآوری کمک برای زلزله زدگان در اروپا برگزار خواهد شد. اما پیش از آن خلاصه خبرها. آمریکا عملیات نظامی ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را پاکسازی قومی اعلام کرد. رهبران سازمان‌های فلسطینی فتح و حماس و 11 گروه دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تا پایان سال آینده میلادی توافق کردند. ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد و هر 3 کشور توافق کردند فعالیت‌هایشان را در راستای تشکیل کنگره ملی سوریه متمرکز کنند. و سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه در بیروت اعلام کرد به درخواست رئیس جمهوری آن کشور میشل آون استعفایش را موقتاً پس می‌گیرد. همراه شماییم از مجله شامگاهی رادیو فردا 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران. دومین سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی در اصفهان برگزار شده است. جنبه‌های مختلف همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی موضوع اصلی این سمینار گزارش شده است. هلگا شمید، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در سمینار حضور داشت و قرار شد کمک 20 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای توسعه انرژی ایمن هسته‌ای به ایران تعلق گیرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امور هسته‌ای می‌پرسد اختصاص این گونه کمک‌ها توسط اتحادیه اروپا به بخش هسته‌ای سایر کشورها نیز سابقه داشته است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین:
موضوع سمینار موضوعات مختلف بوده. یکیش این بوده که در واقع اروپا کمک کنه به ایمن کردن تأسیسات هسته‌ای به احتمال قوی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران. چون خب اروپایی‌ها خیلی اعتماد ندارن که این تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران که از طرف روسیه تحویل ایران داده شدن تا چه حد مطمئن باشن. از این لحاظ علاقه‌مندند که روی این قسمت رو همکاری بکنن که تأسیسات هسته ایران رو به ویژه نیروگاه هسته ایران رو ایمن تر بکنن. این هم به نفع ایران طبیعتاً، هم اگر اتفاقی تو دنیا صورت بگیره، سانحه هسته ای صورت بگیره، به نحوی متوجه همه جهان هست. از این لحاظ اروپایی ها به همچین موضوعی علاقه دارن، یعنی چیز عجیب غریبی نیست.
پس در واقع این 20 میلیون یورو کمکی هست که به ایران میشه و اتحادیه اروپا این کمکش به نفع خودش هم هست، چون ایمنی هسته‌ای جهان رو به نوعی در بر میگیره.
بله مسلماً، هم از این لحاظ که ایمنی هسته‌ای جهانی رو تقویت میکنه و هم این که طبیعتاً این وسائلی که برای ایمنی لازمن قاعدتاً تولید کننده هاش هم کشورهای اروپایی هست. از این نقطه نظرم خب به نفعشونه، منتها خب اقدامیه که به نفع هر دو طرفه. در ضمن توی این سمینار غیر از این یه موضوع دیگه هم مطرح بوده، موضوع گداخت راجبی صحبت شده. ایران قرار بود بعد از برجام یا در چارچوب برجام توافقهایی که اونجا صورت گرفته بود، ایران در یک پروژه بزرگ گداخت هست، یک پروژه بین المللیه که در جنوب فرانسه صورت میگیره که در واقع اگه موفق باشه انرژی آینده جهان خواهد بود. قرار بود ایران شرکت بکنه ولی با مخالفت شدید امریکا واقع شده این شرکتش، یعنی معلق شده. بحث سر این موضوع هم بوده، این هم میتونه یه موضوع برای دراز مدت ها از اهمیت باشه. اینکه آیا اتحادیه اروپا به کشورهای دیگه هم کمک میکنه به طور مشخص نمیتونم بهتون بگم، اما همچین گرایشی وجود داره در اتحادیه اروپا که جایی که ممکن است که تردید دارن راجع به ایمنی تأسیسات هستی که کمک بکنن. بازم اضافه بکنم در اینجا موضوعات دیگه هم که مطرح بوده، مثلا راجع به پرتوهای رادیواکتیو کاربردشون در پزشکی و اصولا کاربرد تکنولوژی هستی در پزشکی، اینم از موضوعات سمینار بوده. میشه تصور کرد که روال عادیشونه که کمک بکنن. آیا در ابعاد حالا 20 میلیون یورویی در همه جا؟ البته اونجا صحبت داره بسیاری به بزرگی برنامه‌شون داره.
پیام برگزاری این سمینار، اونم در شرایطی که آمریکا صحبت از لغو برجام میکنه، چیه؟ به نظر شما در موضع گیری آمریکا میتونه تأثیر بذاره؟
آیا مستقیم هیچ وقت به دقت نمیشه گفت، اما مسلماً اقدامات جهانی که صورت میگیره مؤثره. باید توجه داشته باشیم که دولت آقای ترامپ باید تو شکافه، بخشایش که میخوان به کلی برجامو با هم بزنن، بخشایی میگن که باید برجامو نگه داشت. یه موضوع دیگه هم شاید اینجا فراموش نکنه، اتحادیه اروپا روی برجام واقعا وایساده تا کنون.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در اتریش. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا وزیر کشور گفته که سال آینده باید روز کوروش بزرگ مدیریت شود. این گفته عبدالرضا رحمانی فضلی در حالی مطرح شده که اخیراً پیشاپیش هفته آبان ماه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری این مراسم ممانعت به عمل آوردند. شیرین فاملی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با عنوان اینکه روز کوروش می توانست به مسئله بزرگ در کشور تبدیل شود، تصریح کرده که 6 میلیون مخاطب در شبکه‌هایی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز به گفته او نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد. این موضوع حتی آنگونه که وزیر کشور میگوید در هیئت دولت مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود تا پس از تصویب در شورای عالی انقلاب از سال آینده دولت به گفته آقای رحمانی فضلی روز کوروش را مدیریت کند. در واکنش به مشکلاتی که امسال در روز کوروش رخ داد، پیش از این روز 11 آبان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس از اینکه روز کوروش در ایران به دلیل آنچه که او بی تدبیری و سوء مدیریت نامیده به مسئله امنیتی تبدیل شد، ابراز تأسف کرده بود. امنیتی کردن برگزاری روز کوروش در هفتم آبان ماه از آنجا آغاز شد که از دو روز پیش از آن روز جمعه پنجم آبان همزمان با میله زدن به دور پاسارگاد و مسدود کردن مسیرهای منتهی به این محل، ماموران امنیتی در جاده‌های منتهی به این مکان تاریخی حضور پررنگ یافتند و با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای شماری از شهروندان به آنها تذکر دادند که در پاسارگاد حضور نیابند. همزمان امامان جمعه استان فارس هم شدیداً به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی حمله کرده و آمریکا و اسرائیل را حامی این مراسم دانستند. افزون بر این اقدامات امنیتی و اظهار نظرهای امامان جمعه با مضمون سیاسی کردن این موضوع، تعدادی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران خبر دادند که وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه‌های مجازی دستگیر کردند. حال روز سه‌شنبه 3 آبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با طرح این موضوع که روز کوروش میتوانست به مسئله بزرگ تبدیل شود، مسئولان را به این نکته توجه میدهد که موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست، بلکه به گفته او علامه طباطبایی فقیه اسلام شناس نیز معتقد بوده که ذوالقرنین همان کوروش است. افزون بر این به گفته وزیر کشور مشکل کوروش نیست، بلکه آن کسانی هستند که او از آنها به عنوان معاندینی که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند یاد می کند. هفتم آبان در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش بزرگ نامیده می شود. اکنون برگزاری این روز به مراسمی برای همبستگی و بیان خواستهای ملی و آزادی خواهانه گروه های از مردم ایران نیز تبدیل شده است.
همکار ما شیرین فامیلی گزارش میداد و ما بشنویم از برنامه شهرام ناظری برای کنسرت های اروپاییش برای گردآوری کمک برای زلزله زدگان.
شهرام ناظری همراه با گروه موسیقی کامکارها شامگاه دوشنبه این هفته با هدف یاری رساندن به زلزله زدگان اخیر کرمانشاه کنسرتی در تهران برگزار کرد. این هنرمند سرشناس که خود زاده کرمانشاست، پیش از اجرای این کنسرت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زمین لرزه گفت: درست است که با درآمد حاصل از این کنسرت نمیتوان همه مشکلات را حل کرد، ولی با این حال بخش بسیار کوچکی از آن را میتوان. آقای ناظری در لابلای اجرای ترانه‌های کردی و فارسی این کنسرت نیکوکارانه با اشاره به فرهنگ کرد زبانان گفت: این فرهنگ غم و حماسه و رزم و بزم را یک جا در خود دارد. و سپس خطاب به تماشاگران این کنسرت در تهران افزود: همه کسانی که عاشقانه به کمک مردم سلحشور، ستم دیده و اصیل کرد شتافتند جای ستایش دارد و آنگاه این حس همبستگی در یاری رسانی به بازماندگان زمین لرزه را دلگرم کننده خواند. آقای ناظری سپس با بیان این سخنان ترانه معروف برگ ریزان خود را که چند سال پیش با سروده ای از محمود مشرف‌آزاد تهرانی خوانده بود به همه بازماندگان عزادار زلزله کرمانشاه تقدیم کرد.
چشم سار ما میخوش کرد
شهرام ناظری خواننده سرشناس پس از انجام کنسرت تهران حال به آلمان آمده تا 6 کنسرت تازه خود را همراه با اعضای گروه دستان در 6 شهر اروپا برگزار کند. نخستین کنسرت شنبه پیش رو در مرکز فیلارمونی شهر کلن برگزار می شود و سپس گروه پس از 2 اجرا در شهرهای برلین و زوریخ راهی 3 مرکز فیلارمونی در شهرهای بروکسل، گوتنبرگ و استکهلم می شود. در این 6 کنسرت شهرام ناظری ضمن اجرای چند تصنیف تازه در پایان برنامه نیز به یاد جان باختگان زمین لرزه کرمانشاه 2 ترانه کردی می خواند. سعید فرجپوری، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و پژمان حدادی هنرمندان گروه دستان شهرام ناظری را در این 6 کنسرت همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و رویدادهای جهان ورزش رو میشنویم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
با وجود گذشت بیش از 72 ساعت از جدایی محمد رشنو نژاد از تیم ملی جودوی ایران در هلند، از وی خبری نیست. این جودوکار وزن 60 کیلوگرم تیم ملی ایران پس از پایان مسابقات جایزه بزرگ هلند اردوی تیم ملی را ترک گفت و از بازگشت به ایران خودداری کرد و تاکنون از وی خبری به دست نیامده. این 19 جودوکار ایران است که طی سالهای اخیر در خارج مانده و به ایران باز نگشته. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی می‌نویسد موضوع قابل تأمل در بحث عدم بازگشت جودوکار تیم ملی به ایران این است که چرا باید سرپرست تیم ملی همزمان مسئولیت نمایندگی حراست را نیز عهده‌دار باشد. به نوشته این خبرگزاری موضوعی که اگر رعایت می‌شد شاید مانع از گم شدن 19 جودوکار طی سال‌های اخیر می‌شد. محمد رضا رودکی سرپرست و نماینده حراست در هلند مانده تا شاید محمد رشنو نژاد را پیدا و او را راضی به بازگشت به ایران کند. در لهستان محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای کشتیگیران زیر 23 سال در شب دوم رقابت‌ها سهم ایران فقط 1 مدال برنز بود که امین کاویانی نژاد در وزن 66 کیلوگرم کسب کرد. اما 3 کشتیگیر دیگر ایران میثم دلخانی 59 کیلو، مهدی ابراهیمی در 80 و امین میرزازاده فرنگیکار سنگین وزن از رسیدن به سکو باز ماندند. به این ترتیب ایران در مجموع 8 وزن این مسابقات صاحب 3 مدال برنز شده است. در ایران هفته 8 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور به پایان رسید و در حساس‌ترین بازی تیم بانک سرمایه مدافع عنوان قهرمانی در خانه والیبال تهران تیم کاله مازندران را در 3 گیم پی در پی با نتیجه 3-0 شکست داد. مصطفی کارخانه سرمربی تیم سرمایه تیمش را سزاوار پیروزی می دانست.
واقعا فکر میکنم که بچه هامون بی نقص بازی کردن، استحقاق پیروز شدن رو داشتیم. خیلی خوب با تمرکز بازی کرده بودیم. توی قبل از اینکه صبح جلسه آنالیز که ما بازیکنامون داشتیم خیلی خوب تاییدشون کردیم.
در ارومیه هم تیم شهرداری تبریز 3-2 در داربی آذربایجان مقابل شهرداری ارومیه به پیروزی رسید. تیم پیکان هم در کاشان 3-0 در برابر میزبان خود رعد کاشان به پیروزی رسید. در جدول 12 تیمی مسابقات همچنان تیم سرمایه بدون باخت اول است. شهرداری تبریز و پیکان تهران دوم و سوم. و در 8 شهر اروپا از ساعتی پیش بقیه بازی‌های هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که تاکنون نتایج 2 بازی از 8 مسابقه معلوم شده. در مسکو تیم زسکای مسکو با پیروزی 2-0 تیم بنفیکای پرتغال را که تاکنون هر 5 بازی خود را باخته بدرقه کرد. چلسی هم در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با 4-0 تیم قره‌باغ آذربایجان را شکست داد و ورود خود را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی کرد. بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان هم‌اکنون ادامه دارد.
حبیبی روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. و نقطه پایان مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به صحنه، خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره تازه های اکران سینماهای ایران و جهان را همراه تحولات تئاتر ایران مرور میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
پس از وقفه‌های به نسبت طولانی در اکران سینماها، با پایان ماه‌های عزاداری از این هفته قرار است آغاز نمایش چند فیلم جدید تحرک تازه‌ای به روند نمایش فیلم‌ها بدهد. مهمترین فیلمی که از این هفته نمایشش آغاز می‌شود، قاتل اهلی، 28مین فیلم بلند مسعود کیمیایی، کارگردان قدیمی و جریانساز سینمای ایران است. فیلمی که به نسبت چند ساخته اخیر سازندش با حاشیه‌های مختلفی در زمان تولیدش روبرو بود. این حاشیه ها به ویژه در زمان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر به اوج رسید، زمانی که اختلافات میان آقای کیمیایی و تهیه کننده این فیلم منصور لشکری قوچانی به نشست مطبوعاتی آن هم کشیده شد.
حالا پولادو به من نمیتونه بند کنه، به پولاد بند کنه که پولاد زیاده، پولاد کمه، پولاد فلانه، پولاد کمه و زیاده چیه؟
استاد
این فیلم اندازه داره، این فیلم روش داره، این فیلم سازنده داره. مگه من میام بعد از 50 سال فیلم خودم رو کج و گلو کنم به خاطر پسرم که بازیگره؟
در ماه‌های گذشته گفته می‌شد کارگردان و تهیه کننده فیلم قاتل اهلی بر سر کم کردن بخش‌هایی از فیلم با یکدیگر اختلاف دارند. نهایتاً با پادرمیانی برخی نهادها از جمله خانه سینما، قاتل اهلی برای نمایش آماده شد. در حالی که برخی تغییرات در نسخه نهایی فیلم از جمله جایگزین کردن صدای خواننده دیگری به جای صدای پولاد کیمیایی همچنان مورد اعتراض مسعود کیمیایی است. پرویز پرستویی، امیر جدیدی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگران فیلم قاتل اهلی هستند که این بار در کنار مضامین مورد علاقه سازندش به موضوع فساد اداری هم پرداخته است.
خدا نکنه که آدم بیگناه بیاوروشه، میکشنت، تو هفته سوال میزنن.
سیاوش، یه سوال ازت دارم، بی دروغ جواب میدی؟
به ما نمیاد راست بگیم.
منو دوست داری؟
دست منو بگیر.
دیگر فیلم جدید سینماها اثری به نام سبت با سند برابر است نام دارد که توسط بهمن گودرزی کارگردان فیلم‌هایی چون آتش بس و شیش و بش ساخته شده است. این فیلم اثری کمدی در ادامه آثار عامه پسند سالهای اخیر است که با گروه بازیگرانی به نسبت ثابت مانند امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و سحر قریشی ساخته می شوند و معمولا هم مضامینی درباره اختلافهای خانوادگی دارند.
هستین؟
هستم.
بده کف دستم.
چی شد اصلا بعد از این همه سال یاد من افتادین؟
خاصیت عمل زیبایی همینه دیگه، کرگدن میری اتاق عمل، پری دریایی میای بیرون، بشکنه بالا بنداز.
وقتی همه عوض میشن، عوض نشین.
از میان فیلم‌هایی که نمایششان را از هفته‌های گذشته آغاز کردند، فیلم زرد با حفظ روند فروشش توانسته با پیشی گرفتن از فیلم ماجرای نیمروز جایگاه هفتم پرفروش‌ترین فیلم‌های امسال سینمای ایران را کسب کند. زرد با ساختار و مضمونی مرتبط با مسائل جوانان از حدود 2 ماه پیش بر پرده سینماهاست و حالا مجموع فروشش را از رقم 4,500,000,000 تومان فراتر برده است.
نه دم سفرم، همه کارام گره خورده.
آمن
جا
آمن
برو دیگه.
چیزی شده؟ 100 میلیون تومان.
یعنی چی؟
من پول تو رو پس بدم. چه چی گفتم؟ این معرفتی فرامرز من که نگفتم، نه حال گفته بیا. شعور تو چی میگه؟
اما پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته سینماهای ایران کمدی خالتور بود، فیلمی از گونه سینمای عامه‌پسند ایران که با توجه و تاکید ویژه بر ترانه‌های ساخته شده در خارج از ایران یا دوره پیش از انقلاب به شیوه معمول فیلم‌های این گونه ساخته شده است. خالتور ساخته آرش معیریان با بازی محمد رضا شریفی نیا، پوریا پورسرخ، مهران غفوریان و سحر قریشی است و توانسته بعد از 3 هفته نمایش به فروش 1,600,000,000 تومانی برسد.
دیگه بخواب بابا الان مونده
اوستا چلو کبابی یادم حسابی به به که دوغ نابی
خود خودش را شد
خوبی نبارد تازه اقدر خوب آمده.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران، اعلام نمایش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا در خارج از ایران است. این نخستین نمایش عمومی این فیلم محسوب می شود که قرار است در شهر تورنتو کانادا انجام شود. مسئولان وزارت ارشاد تا کنون اجازه نمایش به این ساخته آخر عبدالرضا کاهانی ندادند، با آنکه در ماه‌های گذشته مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد از صدور مجوز نمایش برای چند فیلم توقیفی سال‌های اخیر خبر داده بودند. اما در میان فیلم‌های رفع توقیف شده، نام فیلم ارادتمند نازنین بهار و تینا به چشم نمی‌خورد. با این همه سازندگان فیلم میگویند همچنان به نمایش اثرشان در ایران امیدوار هستند.
سینمای جهان
هفته گذشته نگاه‌ها متوجه نمایش اکشن ابرقهرمانی لیگ عدالت بود، فیلمی که بار دیگر دو ابرقهرمان محبوب دنیای سرگرمی بتمن و سوپرمن را کنار یکدیگر جمع کرده و دنباله‌ای بر فیلم بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت محسوب می‌شود که سال گذشته به نمایش درآمد. لیگ عدالت با تبلیغات فراوان از جمعه گذشته در بیش از 4000 سالن سینما در سراسر آمریکای شمالی و همچنین در 65 کشور مختلف دنیا به نمایش درآمد. در حالی که پیش بینی میشد این فیلم دست کم 110 میلیون دلار در گیشه سینماهای آمریکا فروش کند، اما در نهایت با کسب 96 میلیون دلار درآمد عملکردی کمتر از پیش بینی ها داشت.
What did you do this weekend, Diana?
Me? Huh. Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're seeing is a crime wave around the
world. بله، فروش جهانی این فیلم در 3 روز نخست اکرانش به بیش از 185 میلیون دلار رسید که از این رقم بیش از 51 میلیون دلار آن سهم نمایش در کشور چین بود. در این قسمت شخصیت واندر وومن هم به جمع بتمن و سوپرمن اضافه شده است. در حالی که لیگ عدالت با بودجه زیاد نتوانست انتظارها را برآورده کند، درام کم هزینه اعجوبه با بازی جولیا رابرتس توانست با فروش خوب 27.5 میلیون دلاری شگفتی ساز شود و در رده دوم جدول قرار گیرد. این فیلم اقتباسی از رمان کودکانه و تحسین شده آر جی پالاسیوس که داستان حضور نخستین بار پسری نوجوان با صورتی از شکل افتاده در یک مدرسه عمومی را روایت می‌کند.
You are not ugly, Augie.
You say that because you're my mom.
Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most.
We all deserve a standing ovation, at least once in our lives.
هفته گذشته همچنین آخرین فیلم استیون اسپیلبرگ کارگردان تحسین شده با نام پست برای نخستین بار به صورت محدود به نمایش درآمد. فیلمی که پیش بینی می شود جزو مدعیان فصل جوایز سینمایی آخر سال باشد. تام هانکس و مریل استریپ از جمله بازیگران این فیلم هستند که مضمونی درباره افشاگری‌های منتشر شده در روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست پیرامون جنگ ویتنام دارد. مضمونی که با توجه به فضای سیاسی فعلی جامعه آمریکا می‌تواند به شدت توجه برانگیز باشد.
تئاتر
در تازه ترین مورد از حضور بازیگران سینما در اجراهای نمایشی، سحر قریشی، بازیگری که بیشتر در فیلم‌های عامه‌پسند ظاهر شده، قرار است در نخستین تجربه خود در تئاتر ایفاگر نقشی در نمایش لامبورگینی 2 نوشته و کار سیامک سفری باشد. این نمایش قرار است از 3 آذر ماه در سالن شماره 1 پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه برود. در سالن شماره 2 این پردیس هم محمد رحمانیان نمایش ترانه های قدیمی پیکان جوانان را با گروه همکار معمولش مانند مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی و هومن برق‌نورد به تازگی بر روی صحنه برده است. این نمایش به نوعی روایت تازه از اجرایی است که نخستین بار در ترکیب با موسیقی سال 93 به روی صحنه رفته بود. از اینکه با من بابک غفوری آذر در این شماره صحنه هم همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.